باز هم بحث داغ مهاجرت. مهاجرتی در فضای مجازی از اینترنت خانگی به موبایل. میگویند در ایران از 72 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت بیش از 60 میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند. در دنیا فقط 17% ترافیک اینترنت به موبایل اختصاص داره. آقای محمد باقر اسماعشری، رئیس نظام صنفی رایانه ایران:
مقایسه که می‌کنیم بین نرخ تعرفه اینترنت موبایل و نرخ وایس، به هر حال این رابطه خیلی منطقی به نظر نمی‌رسه. مدلی که در واقع همه جای دنیا هست، فاصله بین این قیمتی خیلی بیشتر هستش. تو ایران اینطور نیست. شما می‌تونید با موبایلتون دانلود کنید، همه این امکانات رو داشته باشید با اینترنت موبایل.
آقای عبدالله صالحی دخت، عضو هیئت مدیره موبینت، کاملاً این مسئله رو انکار می‌کنه. ایشون معتقده اپراتورهای اینترنت ثابت برای توسعه سرمایه‌گذاری نکردن و الان که مشتریان خودشون از دست دادن، تقصیر رو گردن تعرفه میندازن.
از این ور اینترنت هم شرکت زیرساخت بهشون میده، اجازه ندارن برن از بیرون بخرن، از بیرون ایران، و قیمت اینترنت زیرساخت خیلی گرونه. از اون ور هم حکمرانی میکنن که چند بفروشید. خب این بیزینس کسب و کار ناقصه دیگه، سودده نیست. چون سودنیت شرکت ثابت نمیرن سرمایه گذاری کنن.
از طرف دیگه بعد از آذر سال 96 تعرفه مصرف اینترنت تغییر کرد. بعد از این مصوبه شرکت های اینترنتی نمیتونن سرعت رو برای مشترکان کم مصرف باز بگذارن، چرا که وزارت ارتباطات اونها رو جریمه میکنه. شرکت های اینترنت ثابت مدعی هستن بعد از اجرای این تعرفه تقریبا 30% مشتریان خودشون از دست دادن. البته سازمان رگولاتوری نظر دیگه ای داره. مهندس مجید حقی:
خب نوع خدمات سرویس در همه جای دنیا در ارائه سرویس ثابت متعارفه،
ولی چرا در دنیا مصرف اینترنت ثابت بالاتره و رقابتی بین اینترنت ثابت و موبایل وجود نداره؟ رسول سراییان، معاون سابق وزیر ارتباطات:
مسیری که دنیا رفته اینه که با توجه به اینکه بیشترین استفاده از گوشی‌های موبایل بیشتر مربوط به کلیپ‌های ویدیویی کوتاه مدت یا رفتن توی اپلیکیشن از این جنسه، و اصل مصرف اینترنت مربوط به دیدن فیلم‌های طولانی مدت، شبکه‌های ویدیویی و بازی‌هایی که بچه‌ها می‌شینن بازی‌ها یک نفره یا چند نفره، و اینا نیازمند صفحات LCD بزرگه دیگه، چشم یاری نمی‌کنه این کارا رو کسی تو گوشی انجام بده. و از 100% ترافیک اینترنت دنیا حدود 70%ش ویدیوه. برای همین کشور مختلف دنیا شروع کردن سیم مسی منازل رو دارن با فیبر نوری توسعه میدن. اگر این اتفاق در کشور بیفته، دیگه امکان این که رقابتی از نظر کیفیت و سرعت بین موبایل و فیبر نوری باشه اصلا وجود نداره.
چند روز پیش وزیر ارتباطات از ارتقای زیرساخت شبکه ملی ارتباطات دسفول از تکنولوژی ADSL به FTTC خبر داد. این از قدم‌های مؤثر اپراتورهای ثابت برای توسعه دسترسی بیشتر کاربران به فیبر نوری بود. در هر صورت ریزش آرام آرام مشترکان اینترنت ثابت و مهاجرت به اینترنت موبایلی از نظر برخی کارشناسان به نفع کشور نیست. به گفته محمد باقر اسناعشری، نبود سرمایه‌گذاری روی اینترنت ثابت و شبکه فیبر نوری در دراز مدت یه تهدید برای مملکته، چون اگه بخوایم پهنای باند اینترنت اشیا و تلویزیون‌های اینترنتی رو داشته باشیم، مجبوریم اینترنت ثابت رو توسعه بدیم.
ریزش رو داریم توی مشتریان ADSL. عددی که من دارم در یک سال مثلا 400,000 تا مشترک ADSL تمدید نکردن اشتراکشون، و با سیستم LTE و بقیه سیستم ما با اینترنت موبایل دارن استفاده میکنن، که این برای مشکل امروز مردم رو حل میکنه. ولی اگه بخوام آینده نگرانه فکر بکنیم، باید راهکاری پیدا بشه که در واقع شرکت های اینترنت ثابت انجام میدن بتونن سرمایه گذاری کنن و شبکه‌شون توسعه بدن.
هرچند آقای صالحی دخت، عضو هیئت مدیره موبینت، معتقد توسعه اینترنت اشیا هیچ نیازی به زیرساخت های اینترنت ثابت نداره.
ولی این حرفا معنیش نیست که نباید اینترنت ثابت یا مثلا ارتباطات فیکس توسعه پیدا کنه. بالاخره در توسعه دولت الکترونیک، کشور هوشمند، دولت هوشمند، همه اینا تاثیر داره.
اخبار مربوط به گسترش سوء استفاده اینترنتی رو برخی کارشناسان به رشد اینترنت موبایلی مربوط دونستند. با این حال، جدا از اظهار نظرهای متضادی که در نقش اینترنت ثابت در توسعه اینترنت اشیا صورت میگیره، از تأثیر امواج اینترنت موبایل در سلامت نباید غافل موند، چرا که بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، امواج اینترنت موبایلی 10 برابر بیشتر از مودم اینترنت ثابت تشعشع داره.
گزارشی بود درباره علت این که برخلاف سایر کشورهای جهان اکثریت کاربران اینترنت در ایران از اینترنت همراه استفاده می کنند. علتهای این موضوع رو بررسی کرده بود همکارمون. شما شنوندگان گرامی هم با 3610 در ارتباط باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو ارائه بفرمایید. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز و مردم خوب ایران که به پیک بامدادی امروز توجه کردید. امیدواریم که روز بسیار خوب و پربرکتی داشته باشید. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان محترم. چهارشنبه 24 بهمن ماه 8:37 از اون سپری شده و همچنان ما در بخش صبحگاهی برنامه شبکه رادیو معارف در خدمتتون هستیم. دلیل آفتاب مستندیه که در این روزها تقدیمتون میشه و امروز هم دوستان من این برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد. تا لحظاتی دیگه رأس ساعت 9 صبح هم خانه مهر رو خواهید شنید. اخبار معروفی ساعت 10 صبح، پرسمان اعتقادی ساعت 10:15، چشمه ایمان و بحث معرفی آیات اعتقادی قرآن کریم ساعت 11 خواهد بود. 11:15 برنامه شاهد رو میشنوید با زندگی شهید مدافع حرم سید احمد حسینی بیشتر آشنا میشیم. پاسخگویی به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام و تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر در شهر مقدس قم هم ساعت 11:50 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما دلیل آفتاب رو بشنوید، مستندی که به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام خمینی رحمت الله علیه خواهد پرداخت به مدت 20 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 12:21 هم هنگام اذان ظهر هست در شهر مقدس قم و امیدوارم که شما دوستان گرامی همراهی بفرمایید رادیو معارف رو با برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنه. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید به 3553 میتونید برای ما ارسال بفرمایید. 3553 025-329-10-551 هم شماره تماسیش که شما از این طریق میتونید به ما زنگ بزنید، نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر داشتید با ما در میون بذارید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتر و با کیفیت بیشتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. ادساین رادیو معارف هم در کانال سروش بچه اونجا هستن، میتونید برید کانال رادیو معارف رو ببینید، فیلم هایی که میگیرند و تصاویری که وجود داره اونجا ببینید. ادساین رادیو معارف. اما دلیل آفتاب تقدیم شما دوستان گرامی به مدت 19 دقیقه.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو،
نگاه تو
صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو،
نگاه تو
صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی، مسائل ثابتی داره که اینا رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ میدهد که سبب میشود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم، مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه، که به حمدالله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی
و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می‌دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تاکید می‌کند و اصلاح آیین‌نامه مصوب مجمع را خواستار می‌شود. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می‌دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته که اون هم پیام بسیار مهمی است. به مناسبت این که آیین نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودند، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودند معین کردیم. اون آیین نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می‌دهد. تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودن در این نامه هم مشخصه فرمودن، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق‌العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما بخوایم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بزرگوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتند. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخواهیم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه‌ای تهیه کنیم و مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میبایست یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سه قوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشون داد. از این جهت ایشان تصریح فرمودن در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنن، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه. یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مقننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه میکنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل توهمات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
گر اصلی که در حال حاضر تصویب شده است، 3 نکته هست. یکی در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمی رسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر می ده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر می کنه که لزوماً هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر، این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است، این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه، که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز در فرمان حضرت امام بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام را حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد میکند حل و فصل میشه.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای مجمع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد. بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی حدود 98% از مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایشان برای حل چالش‌های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، دوستان خوب شنونده و همراهان گرامی. انشالله که هر کجا هستید در پناه خداوند لحظه های خوبی داشته باشید و پر از آرامش باشه. بهمن ماه سال 1397 هم روز 24 خودش رو در سپری میکنه، انشالله که پر از اتفاقهای خوب باشه برای شما. داریم به ساعت 10 صبح ساعت 9 صبح نزدیک میشیم. خانه مهر رو خواهید شنید 60 دقیقه به صورت زنده، دوستانم در کنارتون خواهند بود و ساعت 10 صبح هم که اخبار معارفی براتون پخش میشه. پرس